به همین خاطر دخول علی فلان بر مضاف جایز نیست. اما اگر اضافه اضافه لفظیه باشد، داخل شدن علی فلان بر مضاف اشکال ندارد، جایز است، لکن در سه جا و سه مورد و با سه شرط. شرط اولش این است که خود مضافون الی هم دارای علف لام باشد، یا اگر خود مضافون الی علف لام ندارد، اون اسمی که مضافون الی به اون اضافه شده، یعنی اون چه که مضافون الی به اون اضافه شده، اون دارای علف لام باشد، یعنی مضافون الی هم مضافون الی دارای علف لام باشد، یا اینکه مضاف ما مثنا یا جمع مذکر سالم باشد. در این سه صورت جایز است که در اضافه لفظیه ال بر مضاف داخل بشود. این هم سریع تطبیق کنیم، مطلب بیشتر از این ندارد. یمتنع و دخول و ال علل مضاف ممتنع و ممنوع می باشد داخل شدن ال بر مضاف در کجا؟ فی الاضافت المعنویت، علتش هم عرض کردیم. فلا یقال المنزل الامیر، گفته نمی شود المنزل الامیر، بلکه میگیم منزل الامیره، یعنی بل یقال منزل الامیر بدون الف و لام. و اما فی الاضافه اللفظیه فیجوز ذلک، اما در اضافه لفظیه جایز است آن، یعنی دخول ال بر مضاف، به شرط یک وجود ها فی المضاف الی، به شرط وجود اون ال در مضاف الی، نحو انت المتبع الحق، شاید بر سر المتبع هست که اسم فاعل هست و الف و لام بر سرش در اومده، علتش هم اینه که خود مضاف الیه ما که حق باشد دارای الف و لام هست. شرط دوم، او به شرط وجودها فیما اضیف الیه المضاف الی، یا به شرط وجود اون ال در آن چنان چیزی که اضافه شده است به اون چیز مضافون الیه ما، یعنی اگر مضافون الیه الف و لام ندارد، مضافون الیه مضافون الیه ما الف و لام داشته باشد. نحو انت المکرم غلام الامیر، شاهد بر سر المکرم هست که دارای الف و لام هست. چرا؟ چون مضافون الیه مضافون الیه آن الف و لام دارد که الامیر باشد. شرط سوم، این که او کان المضاف و مسنن او جمع مذکرن سالمن، این سالمن صفت است برای جمع، یا این که مضاف ما مسنن باشد، تثنیه باشد، یا جمع مذکر سالم باشد. نحو الفاتحا دمشق خالدون و ابو عبیده، که شاهد بر سر الفاتحا است که اسم فاعل هست و مسنن است، اضافه شده به دمشق اما الف و لام گرفته. چرا؟ با اینکه مضاف الیه ما الف و لام نداره، به خاطر اینکه الفاتحه مثنا است، در اصل بوده الفاتحانه که نونش به خاطر اضافه افتاده، تخفیف لفظی. یا الساکنو بیروت آمنون، الساکنو در اصل بوده الساکنونه، اضافه شده به بیروت، چون جمع مذکر سالم است توانسته الف و لام بگیرد. خب ساکنین بیروت آمنون، اهل ایمانن، ایمان آورندگانن. در تمرین 119 میگه میز ما فیه الاضافت و معنویتن من ما فیه الاضافت و لفظیه، میگه اضافه معنویه رو از لفظیه جدا بکن. خب قرآن کریم و ام من قریتن الا نحن مهلکوها، مهلکوها اضافهش چیه؟ لفظیه است. چرا؟ چون اسم فاعل هست مهلکو و زمانش هم زمان استقبال است، زمان ماضی نیست، چون میگه ام من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه، یعنی در آینده چنین چیزی هست. خب قبل یوم، قبل اضافه شده به یوم، یوم اضافه شده به قیامت، تمام اینا یا قبل یوم اضافه شده، اضافه معنویه است. او معذبوها، معذبوها دوباره اضافه شده، اضافه لفظیه است. عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، که انشالله ما بقیه تمرینات رو هم مثل همین عزیزان رسیدگی خواهد. بحث بعدی که داریم در ارتباط با توابع هست. خب به حمد الله و المنه، مواضع نصب، رفع، جر، جزم در کلمات کاملا مشخص شد. از این به بعد شروع میکنیم در بحث توابع. توابع جمع تابع هست. تابع لغتاً به چیزی گفته می شود که عقب چیزی در میاد. چیزی که عقب چیزی در میاد، پشت سر چیزی در میاد، به اون میگن تابع. و در اصطلاح نحویون توابع اون الفاظی رو میگن که بعد از اسمایی در میان و در بعضی از احکام و آثار از آن اسما تبعیت میکنن. اون اسمهایی رو که بعد از اسمهایی در میان و از آثار و احکام اون مخصوصا اعراب تبعیت میکند اسم دوم از اسم اول، به اون اسم دوم در اصطلاح میگن توابع. التابع و عزیزان اگه خواستن تعریفشم بنویسن اینه: التابع و هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا. تابع اون اسمی است که مشارک و فیل ما قبله و مشارکت میکنه با ما قبل خودش در اعراب اون ما قبل به طور مطلق، یعنی هر اعرابی که اون داره اینم میگه. توابع چهار تا هستن که البته اگر بخوایم بشکافیم پنج تا هستن: نعت، تأکید، عطف نسق، عطف بیان و بدل. خب اگر مؤلف ما گفته چهار تا، چون عطف اعم از عطف بیان و عطف به حروف که بهش در اصطلاح میگن عطف نسق. اولین از توابع عبارت است از نعت. خب چرا اول نعت رو مطرح کرد؟ آهان گفتن علتش این است که به خاطر این که تابع بودن نعت اولا اشد است، تابع شدیدترین و قویترین نوع تابع هست و عکس یعنی اشد و متابعتن هست اولا، و ثانیان به خاطر این که اکثر و استعمالن هست و فائده تبعیت نعت هم خیلی متعدده، زیاده. پس علت این که اول نعت رو مطرح کرده چون اشد و متابعتن هست، اکثر و استعمالن هست و اکثر و فائدتن هست، چرا که خواهیم گفت فوائد متعددی در تابع آوردن به صورت نعت هست، مثل توضیح، تخصیص، ترحم، تأکید و چیزهای دیگه، مد، زم. خب اون اسم تابع رو میگن نعت، اون مطبوع رو میگن منعود. البته یه اسم دیگری هم داره، اون اسم تابع رو میگن وصف، اون اسم مطبوع رو میگن موصوف. یه نکته به شما عرض کنیم بد نیست، اکثر آقایان نحات میگوین که نعت و منعود با وصف و موصوف مترادفان هستن، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، چه بگیم نعت و منعود چه بگیم وصف و موصوف. البته بعضی ها خواستن فرقهایی رو بین اونها مطرح بکنن، مثلا خلیل که یکی از نحات بزرگ هست و از ادبای بزرگ، میگه النعت لا یکون الا فی المحمود و الوصف یکون فیه و فی المذموم. میگه اون چرا که فائده نعت حمد است، مدح است و امور پسندیده است، اونجا میگیم نعت، اما وصف اهم معنا است، چه در محمود استعمال میشه در مذموم هم استعمال میشه. بعضی از نهاد دیگه گفتن النعت یجری فی المخلوق و الوصف یجری فی الخالق و المخلوق. خب به همین خاطر میگه وصف الله هست، این صفت الله هست، اما نمیگیم نعت الله. اما این خیلی مهم نیست حالا مترادف باشن یا نباشن، ولی دو لفظ دو عنوان دارد، نعت و منعوت، وصف و موصوف. مطلب بعد اینه که نعت چیه؟ تعریف نعت، نعت اون تابعی است که دلالت میکنه بر صفتی یا در خود منعوتش، یعنی بر صفتی از صفات منعوت که به این میگوین نعت حقیقی، یا دلالت میکند بر صفتی از صفات متعلق منعوت، نه خود منعوت، که به این میگن نعت سببی. پس اگر ما بخوایم تعریف نعت رو بدونیم باید اولا دو قسم نعت رو کاملا بگیریم تا بتونیم بفهمیم که نعت یعنی چه. نعت در یک تقسیم دو قسمت میشه، نعت حقیقی یا قسمت دوم نعت سببی. نعت حقیقی اون نعتی رو میگن که نعت دلالت میکند بر معنایی در نفس خود موصوف، یعنی نعت علامت و معنایی است که عارض بر خود موصوف میشه، مثل اینکه ما میگیم جاءنی رجلٌ عالمون، جا انی رجلون عالمون، که الان عالمون بیان میکند وجود معنایی را در خود موصوف که رجل باشد. میگه این رجل دارای معنایی است به نام عالم بودن، ذل علم است، دارای علم است. جا انی زیدون العالمو، اینو میگن نعت حقیقی. علامت نعت حقیقی چیه؟ مؤلف اینو اشاره نکرده، به شما عرض بکنم. علامت نعت حقیقی اون است که در خود نعت ضمیری وجود دارد و مستتر است که به موصوف برمیگرده، که مرجع اون نفس خود موصوف است. پس علامت نعت حقیقی وجود ضمیری مستتر در نعت است که مرجعش خود چی است؟ موصوف است. جا انی رجلون عالمون، الان در عالمون یک هو است که مرجعش خود رجل است. این علامت نعت حقیقی. نعت حقیقی البته اصطلاحات دیگری هم داره، بعضی میگن نعت، نعت بفرمایید، میگن نعت یا وصف به حال موصوف. وصف به حال موصوف یعنی وصفی که میاد حال خود موصوف رو مطرح بیان میکنه. نعت سببی یا وصف به حال متعلق موصوف، اون نعتی رو میگن که دلالت میکند بر وجود معنایی نه در خود موصوف بلکه در متعلق موصوف. متعلق موصوف یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو میگن که سببی موصوف است. به همین خاطر اسمش رو گذاشتن نعت سببی. سببی یعنی چی؟ سببی یعنی اون چیزی که ارتباط و علقه دارد با جناب موصوف، تعلق به اون داره، از چیزایی که بالاخره تعلق به اون داره. مثلا نعت بفرمایید، میگیم جا انی زیدون العالم ابوهو. ببینید، آمد مرا زید، منتها زیدی که این صفت دارد عالم از پدرش. الان العالم دلالت بر وجود معنایی در خود زید ندارد، بلکه دلالت بر وجود معنایی در چیزی که تعلق به زید دارد، ارتباط با زید دارد، که پدرش باشه، از طریق ابوت. العالم دلالت میکند بر وجود معنایی در اب، که این اب متعلق به موصوف است، تعلق به اون داره، ارتباط با اون داره، سببی موصوف است. به این نوع از نعت میگن نعت سببی. علتش هم این است که در نعت سببی نعت دلالت میکند بر وجود معنا در سببی موصوف، نه در خود موصوف. جا انی زیدون الواس او داره، جا انی زیدون الفاضل و ابنه، جا انی زیدون الخدوم و غلامه. خب علامت نعت سببی چیه؟ علامت نعت سببی دو چیز است. این است که حتما بعد از نعت یک اسم ظاهری قرار دارد، که اون اسم ظاهر سببی موصوف است. این اولین علامت. و علامت دوم اینه که اون اسم ظاهر متصل به ضمیری است که اون ضمیر عود میکند به موصول. زیدون العالم و ابوه، بعد از العالم یک اسم ظاهری وجود داره به نام اب، و اون اسم ظاهر هم اضافه شده به ضمیری که اون ضمیر حتما مرجعش چی هستش؟ خود موصوف. به این نوع نعت میگوین نعت سببی. پس اگر به شما گفتن تعریف نعت چیه، میگید نعت اون لفظی است که تابعی است که دلالت میکند بر وجود صفتی یا در خود موصوف، که به این میگن وصف به حال موصوف، یا دلالت میکند بر وجود صفتی در متعلق موصوف، که به این میگن وصف به حال متعلق موصوف. که اولی رو میگن نعت حقیقی، دومی رو میگن نعت سببی. عنایت بفرمایید. التوابع عرفت جمیع مواضع رفع و نصب، شما شناختید به حمد الله و المنه تمام مواضع رفع و نصب و جر رو و جزم رو. مما یعرض علی الاسماء و الافعال، از اون چنان اعراب هایی که عارض می شود بر اسماء و افعال به حسب اختلاف مواقع ها فی الجمله. رفع در بعضی موقعیت ها، نصب در بعضی موقعیت ها، جزم در بعضی موقعیت ها، به حسب اختلاف مواقع اون اسماء و افعال در جمله، یعنی مواقع یعنی موقعیت ها، مواضع. دایره ان اعراب الکلمته قد یسری علی ما بعدها، الا اینکه اعراب کلمه گاهی سرایت میکند به ما بعدش. فیرفع المتأخر به سبب رفع المتقدم، پس مرفوع می شود اون اسم متأخر به سبب رفع اسم متقدم، و ینصب به سبب نصبه و منصوب می شود اون متأخر به سبب نصب اون متقدم. و حالا مجرم میگه انجا ادامه بده، مجرور میشه متأخر به سبب جر متقدم، و یسمى المتأخر تابعا و نامیده می شود اون متأخر تابع و المتقدم مطبوعاً، که به اون متأخر میگوین که تبعیت کرده از اعراب متقدم بهش میگن تابع، و به اون اسم مقدم میگوین مطبوع. و توابع اربعتون، نعتون، توکیدون، بدلون، عطفون. و عطفم که خودش دو قسمه که میشه توابع پنج قسم، عطف بیان و عطف به حروف که در اصطلاح بهش عطف نسخ هم میگن که انشالله بحثشو خواهیم کرد. ان نعتو، ما هو النعت؟ نعت یعنی چی؟ میگه ان نعتو هو تابع الدال علی صفت من صفات منعوتهی و یقال له النعت الحقیقی. نعت اون تابعی است که دلالت میکند بر وجود صفتی از صفات منعوت خودش، و گفته میشود به اون نعت حقیقی که در اصطلاح گفتیم به این میگن وصف به حال خود موصوف، مثل هازا صوب ممزقان، این لباسی است که این صفت رو دارد، ممزق هست، پاره است، کهنه است، مندرس است. خب اینات بفرمایید، ممزقان صفت است برای صوب و دلالت میکند بر وجود صفتی در خود صوب که موصوف است. او من صفات متعلق منعوتی، یا دلالت میکند، یا دوباره عطف میشه بر اون، ان نعتو هو تابع الدال علی صفت من صفات متعلق منعوته، یا دلالت میکند بر صفتی از صفات متعلق موصوف نه بر خود موصوف، و یقال له ان نعت سببی، که به این گفته میشود نعت سببی. نحو هازا ثوب ممزقون اطرافه، این لباسی است که پاره شده از اطراف اون. فممزقون در مثال اول نعت حقیقی، یدل علی صفت فی ثوب المنعوت، هازا ثوب ممزق، پس ممزق دلالت میکند بر وجود صفتی در خود لباس که منعوت است، موصوف است. اما ممزقتان تدل علی صفت فی شیء متعلق به، اما ممزقتان دلالت میکند بر وجود صفتی در چیزی که تعلق به اون منعوت دارد، که در اصطلاح بهش میگن سببی منعوت، که گفتیم اون اسم ظاهری است که بعد از نعت قرار میگیرد که اضافه شده به ضمیری که اون ضمیر عود میکند بر موصوف. بله، و ممزقتان تدل علی صفت فی شیء متعلق به، و اما ممزقتان دلالت میکند بر صفتی در چیزی که تعلق دارد به اون منعود، و هو و اون چیزی که تعلق به اون منعود داره چیه؟ سببی منعوته، در مثال اطرافه، اطراف اون صوبه است. خب بحث بعدی ما در ارتباط با فائده نعت است. اصلا نعت آوردن چه فوائدی داره؟ که گفتیم فائده نعت از همه توابع بیشتر هست. انشاءالله تعالی در جلسه بعد این رو مورد بررسی قرار خواهیم داد که نعت فوائد متعددی دارد، مثل توضیح، مثل تخصیص، مثل خدمت شما مد، مثل ذم، مثل ترحم، مثل تأکید، که انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.